برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان معنوی همراه شما هستیم.
سرخط خبرها.
باراک اوباما گفتگوی خود با دونالد ترامپ را عالی توصیف کرد.
باراک اوباما خطاب به معترضان دونالد ترامپ گفت همه ما آمریکایی هستیم.
محمد جواد ظریف وارد پراگ شد. در آغاز بخش خبر این برنامه مطلع شدیم که ساعتی پیش توسط خبرگزاری ها و شبکه‌های اجتماعی اعلام شده که لئونارد کوئن هنرمند عرصه موسیقی در سن 82 سالگی درگذشت. خبرهای مربوط به جزئیات درگذشت این هنرمند بزرگ در بخش بعدی خبری رادیو فردا به اطلاعتون خواهد رسید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر پنجشنبه به وقت واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب را در کاخ سفید به حضور پذیرفت و گفتگو برای انتقال مسالمت‌آمیز و آرام قدرت را آغاز کرد. باراک اوباما و دونالد ترامپ در پی این دیدار در یک گفتگوی مطبوعاتی شرکت کردند.
من فرصت این رو داشتم که با رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ گفتگوی عالی داشته باشم. ما در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم، از جمله در مورد مسائل مربوط به کاخ سفید، سیاست خارجی و همینطور سیاست داخلی آمریکا.
من از پرزیدنت اوباما تشکر میکنم. این دیدار فرصتی بود بیشتر با هم آشنا بشویم. من برای آقای اوباما احترام زیادی قائل هستم و امیدوارم در آینده از رهنمودهای ایشان استفاده کنم. این دیدار یک ساعت و نیمه که بیش از مدت پیش بینی شده طول کشید، حدود ساعت یک بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 9:30 شب به وقت تهران پایان یافت. آقای اوباما پیش از دیدار با دونالد ترامپ گفته بود که برای موفقیت او هر گونه کمکی که بتواند انجام خواهد داد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کسانی که به انتخاب دونالد ترامپ معترض هستند گوشزد کرد که شهروندان آمریکا قبل از اینکه جمهوری خواه یا دموکرات باشند آمریکایی و میهن دوست هستند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری روز پنجشنبه گفت آقای اوباما حق شهروندان آمریکا را در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ قبول دارد، اما مایل است آنان این پیام او را بشنوند که همه آمریکایی ها فارغ از اینکه طرفدار حزب جمهوری خواه یا دموکرات باشند آمریکایی و میهن دوست هستند. در واشنگتن به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه و روز پنجشنبه تجمعاتی اعتراضی در چند شهر آمریکا با شعار او رئیس جمهور من نیست برگزار شد. در واشنگتن پلیس در اطراف هتل جدید دونالد ترامپ موانع بتونی ایجاد کرده و اطراف آسمانخراش ترامپ در نیویورک محل اقامت او نردهای فلزی کشیده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به کشورهای اروپای شرقی شامگاه پنجشنبه وارد پراگ پایتخت جمهوری چک شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا وی در این دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر چک دیدار و گفتگو می‌کند. چک آخرین مقصد آقای ظریف در سفر او به اروپای شرقی است و وی از آنجا به تهران باز می‌گردد. او پیش از جمهوری چک از اسلوواکی و رومانی و همچنین بیروت دیدن کرده بود.
یک سخنگوی گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که افراد این گروه در آستانه محاصره کردن منطقه وسیعی در شمال رقه پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی هستند. نیروهای دموکراتیک سوریه عمدتا متشکل از نیروهای کرد است و شماری از مبارزان عرب، سوری و ترکمن نیز در آن حضور دارند و از پشتیبانی آمریکا برخوردارند. اسوسییتد پرس به نقل از سخنگوی این گروه گزارش داد که نیروهای دموکراتیک سوریه از دو سو در حال پیشروی به سوی رقه هستند و پس از رسیدن به یکدیگر منطقه‌ای به وسعت 550 کیلومتر مربع را که در کنترل گروه حکومت اسلامی است محاصره خواهند کرد. عملیات بازپسگیری رقه از گروه داعش روز یکشنبه گذشته آغاز شد.
وزارت خارجه آلمان شامگاه پنجشنبه خبر داد درگیری‌ها میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای امنیتی افغان و ناتو در اطراف کنسولگری آلمان در مزار شریف افغانستان تا نیمه‌های شب ادامه داشته است. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد در پی انفجار انتحاری روز پنجشنبه و آغاز حملات طالبان یک جلسه اضطراری بحران تشکیل داده است. درگیرها در اطراف کنسولگری آلمان در مزار شریف تا کنون دست کم 4 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشته است. حدود ساعت 23 پنجشنبه شب به وقت محلی خودروی بمب گذاری شده در مقابل دیوار کنسولگری آلمان در مزار شریف منفجر شد. گروه طالبان که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته میگوید این حمله را به تلافی حمله هوایی هفته گذشته به شمال کندوز که بیش از 30 کشته در میان غیر نظامیان بر جای گذاشته انجام داده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه منتخب این کشور گفتگو با جانشین خود را عالی توصیف کرد. این دیدار در حالی انجام شد که مخالفان دونالد ترامپ در برابر کاخ سفید دست به تظاهرات زدند که به سایر شهرهای آمریکا هم کشیده شد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
پیش از نیم روز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در محوطه کاخ سفید از دونالد ترامپ جانشین آینده خود استقبال کرد و در اتاق بیزی شکل کاخ که دفتر ریاست جمهوری است با او به گفتگو نشست. در پایان نشست کاخ سفید رئیس جمهوری ایالات متحده مذاکره با جانشین خود را عالی توصیف کرد. آقای اوباما خطاب به خبرنگاران گفت که محور مذاکرات مسائل گوناگون بوده و از جمله این مسائل مربوط به سازماندهی کاخ سفید و اموری در ارتباط با سیاست خارجی و داخلی کشور مطرح شده است. آقای اوباما اصرار داشت که اولویت اصلی او در 2 ماه آینده انتقال آرام قدرت و موفقیت رئیس جمهوری منتخب است. او افزود جدا از اختلافات آنچه که برای همه ما بسیار اهمیت دارد کار کردن و همکاری با یکدیگر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب نیز طی سخنانی از آقای اوباما سپاسگزاری کرد و گفت که این دیدار قرار بود تنها 10 تا 15 دقیقه به طول بکشد. او افزود من برای پرزیدنت اوباما احترام فراوانی قائلم و دیدار ما حدود 1.5 ساعت به طول انجامید و اگر به اراده من بود بیش از این هم این دیدار را ادامه می دادم.
Mr. President, it was a great honor being with you and I look forward to being with you many, many more times.
آقای ترامپ در پایان سخنان خود بار دیگر از دیدار با آقای اوباما اظهار خوشبختی و ابراز امیدواری کرد که در آینده چنین گفتگوهای ادامه یابد. پس از این دیدار مطبوعاتی جش ارنس سخنگوی کاخ سفید جزئیات دیگری را از گفتگوهای دو رهبر در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار داد.
Some of those foreign policy issues came up in the context of the president's upcoming trip overseas.
سخنگوی آقای اوباما در نشست مطبوعاتی روزانه خود گفت که برخی از مسائل مربوط به سیاست خارجی که بین رئیس جمهوری و آقای ترامپ برد گفتگو قرار گرفت در ارتباط با مسافرت‌های خارجی رئیس جمهوری بود که با رهبران کشورهای متحد و سایر دوستان آمریکا به میان خواهد آمد.
There also was an opportunity for the two leaders to talk about staffing and organizing a White House.
مفسود علاوه بر این موضوع ها تامین نیروی انسانی کاخ سفید بود که موضوعی بسیار پیچیده است. جاش ارنس گفت ساختار اداری کاخ سفید در هر دولتی آنچنان برنامه‌ریزی شده که همزمان پاسخگوی چالش‌های چندگانه و بحران‌های گوناگون باشد.
I feel confident in telling you that they did not resolve all their differences.
سخنگوی کاخ سفید از وجود اختلاف عمیق در مورد مسائل گوناگون بین دولت دموکرات و تیم جمهوری‌خواه هم خبر داد و افزود که توافق آنها بر سر چگونگی انتقال قدرت بود که برای کشور بسیار خبر مفیدی است. به گفته سخنگوی کاخ سفید دو رهبر برنامه‌ای برای حل اختلاف‌ها با یکدیگر نداشتند و مسائلی هم در این زمینه مطرح نشد. و اما به هنگام ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید عده‌ای از مخالفان جوان او در برابر کاخ مشغول تظاهرات و دادن شعار علیه او بودند. چند تن از تظاهر کنندگان در گفتگو با رویترز نسبت به انتخاب درست آقای ترامپ ابراز تردید کردند و برخی هم خواستار استیضاح او شدند. خبرگزاری ها می گویند که برای دومین روز متوالی در شرق و غرب آمریکا تظاهرات کوچک و بزرگ از دانش آموزان تا دانشگاهیان و سایر قشرها ادامه یافت. لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز می گویند در کالیفرنیا موج جدایی خواهی از ایالات متحده گسترش پیدا کرده.
دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، اما در پی این پیروزی شماری از مردم در برخی از ایالت‌ها دست به تظاهرات ضد ترامپ زدند. این اعتراض‌ها وارد دومین شب شده. برای بررسی بیشتر اون با رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل آمریکا در ایالت ویرجینیا گفتگو می‌کنیم. آقای نفیسی، چرا این تظاهرات برگزار شده؟ معترضان چه افرادی هستند؟
ببینید، اگر که فقط به تصاویر نگاه بکنید متوجه میشید که معترضان کیا هستن. اینها کاملا در هرم سنی زیر 30 سال هستن، حالت دانشجویی دارن و به خصوص که میتونن این روزها با راحتی اینجور بیان تظاهرات، نشون میده که احتمالا کار ثابتی به اون شکل ندارن. و با اینکه خب دختر پسر هست در اینها، ولی خب اکثریت به نظر میاسه که پسرها باشن تا دخترها. و اصولا از اگر که بخوام که بگیم اینها کی هستن، اینا کسانی هستن که احتمالا مثلا به سندرز باید رای داده باشن. حتی و یه چیزی میخوام در اینجا اضافه بکنم که اصلا در آمریکا دور دور اعتراض و به اصطلاح انتقاد بسیار عمیق از سیستم سیاسی و وضعیت موجوده. ما فرض بفرمایید که این جنبش تی پارتی داشتیم. جنبش تی پارتی خب یه جنبش دست راستی بود، بعد جنبش آکوپای داشتیم که
حالا آقای نفیسی میخواییم بعدا بعدن بپردازیم. ابتدا ببینیم این وسعت این تظاهرات تا چه اندازه هست.
وسعت این تظاهرات دم افزونه. مثلا فرض بکنید که در شهرهایی مثل نیویورک یا شیکاگو ده ها هزار نفر در این تظاهرات شرکت دارن و اصولا کسانی هستن که معترضن به این وضعیتی که به وجود آمده. و جالب این است که اگر که از اینا بپرسی که خوب چه میخوان از این جریان و چه نتیجه میخوان که این تظاهرات در پی داشته باشه، به نظر نمیرسه که هیچ نوع برنامه‌ای، هیچ نوع تصور مشخصی داشته باشه.
حالا اگر این تظاهرات ادامه پیدا بکنه، آیا تأثیری بر دموکراسی آمریکا میتونه بذاره؟
به نظر من این تظاهرات بسیار مبارکه. البته یک رئیس جمهوری انتخاب شده و این رئیس جمهور هم منتخب حدود 60 میلیون مردم بوده. ولی اون چیزی که بسیار مهمه این است که خب اون کسانی که سیستم انتخابات آمریکا متاسفانه به شکلی است که میگن وینر تکس ایت آل، یعنی کسی که برنده شده تمام میبره. باید یک جوری یه ترتیبی داده بشه در این دموکراسی که اون بازنده هم یک مقامی، یک پستی بگیره. شما وقتی که یه فردی که
خب این اعتراض ها ممکنه که، یعنی سوال من اینه که آیا ممکنه که باشون، چون یه تعدادی دستگیر شدن، این برخوردهایی که ممکنه باشون بشه و ادامه هم پیدا بکنه، این تظاهرات ممکنه تأثیری بگذاره روی؟
نه، فکر نمی کنم. نه، تأثیر نمیذاره. دیدیم اینو در جنبش آکیپای وال استریت که جنبش چپی ضد استابلیشمنت و ضد سرمایه‌داری بود، دستگیری های بسیار زیادی شد. اینا میادن در چادرها میخوابیدن، شبا چادرها رو پلیس گرفت، آزار داد اینها را. و با اینکه چندین فصل سال هم طول کشید ولی به جایی نرسید. نه، از اون لحاظ مسئله به اون شکل ایجاد نخواهد کرد، ولی به عنوان یک جنبش اعتراضی بسیار مفیده که به ما یادآوری کنه که این سیستم آمریکا که الان 240 ساله داره خوب کار میکنه، کم کم باید یک تغییراتی در وضعیت ساخت سیاسی خودش ایجاد بکنه.
ممنونم از رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل آمریکا که همراه ما بودید.
خیلی تشکر.
اگه میخواید درباره هر خبر یا موضوعی نظرتون رو با ما در میان بگذارید، پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس ماست. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنوید.
آقای باقری، اینطور با مقامات کشورهای دیگه آدم صحبت نمی کنه. شما به چی دل خوشید؟ به پودین؟ اون هم شما رو میفروشه، فقط منتظر قیمت مناسبه.
مردم آمریکا کلاه بدی سرشون شد. آقای ترامپ سیاست مملکت داری رو نداره، مثل آقای احمدی نژاد.
میخوام بگم که اظهار نظر آقای محمد پاوری ناشی از قابل پیشبینی نبودن حرکت آقای دونالد ترامپه. تا به حال با مرور پیشینه شخصیت های تاثیرگذار آمریکا، حرکت های بعدی اونها قابل پیشبینی بوده. به هر حال با آسونی میتونستن حرکت های بعدی خودشون رو طراحی کنن. حالا به همین خاطر که ولوله تو جون آقایون افتاده.
با این بلایی که سر ایران آوردن، دیگه الان موقعشه که نفت بدیم آب بگیری.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
پیش‌بینی وضعیت آب و هوای شهرهای ایران برای امروز جمعه. امروز افزایش نسبی دما در بیشتر مناطق به جز جنوب شرق کشور پیش بینی میشه که البته از فردا این روند تغییر میکنه. امروز شهرهای صنعتی و پرجمعیت از جمله تهران مانند دیروز شاهد کاهش کیفیت هوا خواهند بود. دلیل اون هم افزایش غلظت آلاینده های جویه. امروز شهر کرد با کمینه دمای منفی 7 درجه سانتیگراد سردترین شهر و بندرعباس با پیشینه دمای 34 درجه سانتیگراد گرمترین شهر کشوره. تهران امروز شاهد آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود.
اکنون سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب در این کشور، گفتگوهایش با وی را در زمینه‌های گسترده داخلی و خارجی عالی توصیف کرد. آقای ترامپ نیز گفت امیدوار است از مشورت‌های آقای اوباما بهره‌مند شود. تظاهرات گروه‌های مختلف مخالف ترامپ در شماری از شهرهای ایالات متحده آمریکا وارد دومین شب خود شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کسانی که به انتخاب دونالد ترامپ معترض هستند گوشزد کرد که شهروندان آمریکا قبل از اینکه جمهوری خواه یا دموکرات باشند آمریکایی و میهن‌دوست هستند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به کشورهای اروپای شرقی شامگاه پنجشنبه وارد پراگ پایتخت جمهوری چک شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی در این دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر چک دیدار و گفتگو می‌کند. یک سخنگوی گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که افراد این گروه در آستانه محاصره کردن منطقه وسیعی در شمال رقه پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی هستند. درگیری‌ها در اطراف کنسولگری آلمان در مزار شریف تا کنون دست کم 4 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید حکم صادر شده برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر منطبق بر موازین نیست. ارتش عراق روز پنجشنبه اعلام کرد در حال ایمنسازی مناطقی است که در روزهای گذشته از کنترل داعش در اطراف موصل خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی، لئونارد کوهن شاعر، رمان نویس، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی در سن 82 سالگی درگذشت.
روزای جمعه که روزنامه ها چاپ نمیشن، نوبت بررسی هفته نامه هاست. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، هفته نامه مثلث انتخابات آمریکا رو مورد توجه قرار داده. نگاه این هفته نامه به این انتخابات چگونه است؟
هفته نامه مثلث در شماره‌ای که منتشر کرده، بر اساس تحلیل شکاف‌های اجتماعی و جدال طبقاتی اومده انتخابات آمریکا و سیستم انتخابات و سوابق انتخابات در ادوار گذشته رو مورد بررسی قرار داده. اگرچه این هفته نامه یک روز پیش از انتخابات آمریکا منتشر شده، اما یکی از نشریاتی که پیش بینی کرده بود که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب خواهد شد و دلیل اون رو هم شکاف‌های اجتماعی و همچنین جدال طبقاتی در آمریکا و افزون شدن این شکاف‌ها توصیف کرده بود. علاوه بر این چند نکته در تحلیل‌هایی که در هفته‌نامه مثلث منتشر شده بر اونها تاکید شده. یکی این هست که میزان آرای سفیدپوستان در ادوار گذشته، بسیارشون در آمریکا در انتخابات شرکت نمی‌کردن یا اینکه به دموکرات‌ها رأی می‌دادن، اما بنوشته این هفته‌نامه بر اساس نظرسنجی‌هایی که پیش از انتخابات آغاز انجام شده بود، موجی که این هفته‌نامه اون رو موج سفید توصیف کرده راه افتاده بود و بسیاری از طبقات فرودست که سفیدپوست هستند در آمریکا، برخلاف ادوار گذشته که معمولاً به دموکرات‌ها رأی می‌دادن، این بار به آقای ترامپ رأی داده بودن در نظرسنجی‌ها. علاوه بر این هفته‌نامه مثلث در شماره تازه خودش یک پرونده‌ای هم داره درباره یک سریالی به نام خانه پوشالی که اون هم مربوط است به سیستم انتخاباتی آمریکا و البته گزارش‌هایی داره درباره رأی مجلس شورای اسلامی به سه وزیر پیشنهادی دولت آقای روحانی. یک گزارش هم داره به این عنوان که آقای روحانی سبب شد با مذاکراتی با آمریکا انجام داد، امروز آمریکا ستیزی در ایران از طبقه یا اقشار حزب اللهی فراتر رفته و برخی دیگر از نیروهای در داخل ایران هم مخالف آمریکا هستن.
ماهنامه مهرنامه در شماره تازه خودش تیتر ترور خوب ترور بد رو کار کرده. ماجرا و مناسبت این تیتر چیه؟
مناسبت پرونده‌ای که ماهنامه مهرنامه منتشر کرده با این تیتر در روی جلد خودش مربوط است به فیلم سیانور و اکران این فیلم کاری به کارگردانی بهروز شعیبی که درباره ترورهایی است که سازمان مجاهدین خلق در سالهای پیش از انقلاب انجام داده. آقای عمادالدین باقری که از فعالان حقوق بشر در ایران هست، از منظر حقوق بشر اومده انواع ترور رو به مناسبت اکران این فیلم مورد بررسی قرار داده با عنوان تیتر ترور خوب و ترور بد و نوشته که از منظر حقوق بشر هیچ گونه تروری خوب نیست و اساساً هر نوع کشتاری به شکل غیرقانونی و حتی قانونی هم از نظر فعالان حقوق بشر با مخالفت مواجه میشه. یک نکته دیگر هم که ایشون بهش اشاره کرده این هست که در این فیلم ترورهای پیش از انقلاب به دو گونه ترور خوب و ترور بد معرفی شدند.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودین.
متشکرم.
در گزارش ورزشی امروز مانند همیشه مهدی رستم‌پور از تازه ترین خبرهای ورزشی گزارش میده.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی به میزبانی مالزی موفق شد با نتیجه پرگل 8-1 تیم پاپوا گینه نو رو از پیش رو برداره. در این مسابقه رضا قوچان نژاد هتریک کرد و آمار گل‌های ملی خودش رو به عدد 17 رسوند. کریم انصاری فرد دو گل به ثمر رسوند. اشکان دژاگه، مهدی تارمی و رامین رضاییان هم دیگر گل‌های تیم ملی فوتبال ایران رو به ثمر رسوندن. کیروش در این مسابقه از هر 6 تعویضی که در بازی‌های دوستانه امکان پذیره استفاده کرد. از دقیقه 70 به بعد باران شدیدی در ورزشگاه میبارید که روی کیفیت بازی هم تأثیر گذاشت، ولی با توجه به اینکه بازی ایران و سوریه سه‌شنبه در همین مالزی برگزار میشه، امکان شرایط مشابه جوی وجود داره. از این منظر هم این مسئله مفید بود و بازیکن‌ها رو با وضعیت جوی کشور مالزی بیشتر آشنا کرد. اما همگروه‌های ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی هم دیدارهای دوستانه‌ای را برگزار کردند. قطر موفق شد 2-1 روسیه را از پیش رو برداره، یعنی جدال دو میزبان جام جهانی با برتری میزبان جام جهانی 2022 به پایان رسید. ازبکستان دیگر هم گروه ایران هم با یک گل بر اردن غلبه کرد. اما تیم ملی فوتبال جوانان ایران هم در رقابت‌های کره جنوبی حضور داره، تورنمنتی که برگزار میشه، و موفق شد با گل رضا شکاری ایران در برابر نیجریه برتری برسه. خود رضا شکاری زننده گل بازی در لحظات آخر مسابقه کارت قرمز گرفت، از بازی اخراج شد. رقابت‌های تور جهانی پینگ پونگ و شکست نمایندگان ایران در مسابقات دو نفره، محمدرضا اخلاق پسند و میدیا لطف‌الله نسبی 3-1 مغلوب تیم فرانسه شدند. برادران عالمیان نوشاد و نیما هم شکست خوردن، از دور رقابت‌ها کنار رفتند. در مسابقات بدمینتون جوانان جهان هر دو نماینده ایران حذف شدند. در مرحله 1/16 نهایی سمین عابدخجسته مقابل رقیب خودش از کشور سنگاپور شکست خورد و امیر جباری هم به نماینده تایلند باخت. و خبر آخر در رابطه رقابت‌های NBA، وضعیت به صورتیه که دیگه همه تیم‌ها شکست خوردن در همین روزهای آغازین مسابقات فصل، ولی در کنفرانس شرق تیم شارلوت با سرمربیگری استیف کلیفورد صدرنشینه. در کنفرانس غرب هم لس آنجلس کلیپرز بازی‌های خوبی رو برگزار کرده با سرمربیگری داک ریورز در صدر جدول قرار داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
پیشرفته ترین و پیچیده ترین تلسکوپ فضایی جهان یک قدم به مرحله تکمیل نزدیکتر شد. تلسکوپ جیمز وب که با همکاری سازمان‌های فضایی آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا ساخته میشه، قراره پس از تکمیل مراحل آزمایشی به فضا پرتاب بشه تا جایگزین تلسکوپ فضایی هابل بشه. گزارشی از خبرگزاری رویترز که حامد بهروان اون رو برای پخش از رادیو فردا آماده کرده.
سازمان فضایی آمریکا ناسا نزدیک به 20 ساله که در حال طراحی و ساخت یک تلسکوپ فضایی آینه‌ای بسیار پیچیده است. ساخت تلسکوپ جیمز وب بالاخره این ماه پایان گرفت و مدیر ناسا آقای چارلی بولدن در سمیناری راجع به رویای قرار دادن تلسکوپ جیمز وب در فضا صحبت کرد. آینه تلسکوپ وب از چندین آینه کوچکتر 6 سنی تشکیل شده. این آینه ها از جنس باریلیوم ساخته شدند که از معادن ایالت یوتا استخراج میشه. این قطعات تا به حال چندین بار به اطراف آمریکا فرستاده شدند تا در کارگاه های مختلفی برش داده بشن تا سازه اصلی آینه غول‌پیکر تلسکوپ وب رو تشکیل بدن. دانشمندان برای ساخت این آینه باید 10 فناوری که اصلا وجود خارجی نداشتند رو ابتدا طراحی و پس اجرا می کردن. تلسکوپ فضایی جیمز وب از 3 بخش اصلی تشکیل شده: بخش تحتانی، سپر خورشیدی و تلسکوپ. پشت تلسکوپ هم چندین دستگاه پردازش داده و حسگرهای مختلف قرار داده شدند. ناسا به تازگی بخش تلسکوپ رو بالاخره تکمیل کرده و حالا این تلسکوپ برای آب دیده شدن باید آزمایش‌های زیادی رو پس بده. دانشمندان امیدوارند با اتمام پروژه تلسکوپ فضایی جیمز وب بتونن به مرز جهان هستی نگاه کنند، بتونن فضاهای بین کهکشانی رو مطالعه کنند و همچنین به دنبال کراتی شبیه کره زمین در کهکشان راه شیری و کهکشانهای اطرافش بگردن. تلسکوپ فضایی جیمز وب در مرکز فضایی گودارد در ایالت مریلند ساخته شده و قراره به زودی برای آزمایش‌های بعدی به مرکز فضایی جانسن در ایالت تگزاس فرستاده بشه. این تلسکوپ که 2 برابر تلسکوپ فضایی هابل از لحاظ اندازه و 7 برابر از لحاظ کیفیت، حدود 1 سال دیگه راهی فضا خواهد شد. حامد بهروان، رادیو فردا.
سلام، ساعت 7:30 صبح من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم کیان منوی در قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا با شما هستیم.
ابتدا سرخط خبرها.
باراک اوباما گفتگوی خود با دونالد ترامپ را عالی توصیف کرد.
رئیس جمهور آمریکا خطاب به معترضان دونالد ترامپ گفت که همه ما آمریکایی هستیم.
محمد جواد ظریف وارد پراگ شد. ساعتی پیش توسط خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی با خبر شدیم که لئونارد کوئن هنرمند عرصه موسیقی در سن 82 سالگی درگذشت. خبرهای مربوط به جزئیات درگذشت این هنرمند بزرگ در بخش بعدی خبری رادیو فردا به اطلاعتون خواهد رسید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر پنجشنبه به وقت واشنگتن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب را در کاخ سفید به حضور پذیرفت و گفتگو برای انتقال مسالمت‌آمیز و آرام قدرت را آغاز کرد. باراک اوباما و دونالد ترامپ در پی این دیدار در یک گفتگوی مطبوعاتی شرکت کردند.
من فرصت این رو داشتم که با رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ گفتگوی عالی داشته باشم. ما در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم، از جمله در مورد مسائل مربوط به کاخ سفید، سیاست خارجی و همینطور سیاست داخلی آمریکا.
من از پرزیدنت اوباما تشکر میکنم. این دیدار فرصتی بود بیشتر با هم آشنا بشویم. من برای آقای اوباما احترام زیادی قائل هستم و امیدوارم در آینده از رهنمودهای ایشان استفاده کنم. این دیدار یک ساعت و نیمه که بیش از مدت پیش بینی شده طول کشید، حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 9:30 شب به وقت تهران پایان یافت. آقای اوباما پیش از دیدار با دونالد ترامپ گفته بود که برای موفقیت او هر گونه کمکی که بخواهد انجام خواهد داد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به کسانی که به انتخاب دونالد ترامپ معترض هستند گوشزد کرد که شهروندان آمریکا قبل از اینکه جمهوری خواه یا دموکرات باشند آمریکایی و میهن دوست هستند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری روز پنجشنبه گفت آقای اوباما حق شهروندان آمریکا را در اعتراض به انتخاب دونالد ترامپ قبول دارد، اما مایل است آنان این پیام او را بشنوند که همه آمریکایی‌ها فارغ از اینکه طرفدار حزب جمهوری‌خواه یا دموکرات باشند آمریکایی و میهن دوست هستند. در واکنش به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شامگاه چهارشنبه و روز پنجشنبه تجمعاتی اعتراضی در چند شهر آمریکا با شعار او رئیس جمهور من نیست برگزار شد. در واشنگتن پلیس در اطراف هتل جدید دونالد ترامپ موانع بتونی ایجاد کرده و اطراف آسمان خراش ترامپ در نیویورک محل اقامت او نردهای فلزی کشیده است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر به کشورهای اروپای شرقی شامگاه پنجشنبه وارد پراگ پایتخت جمهوری چک شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی در این دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر چک دیدار و گفتگو می کند. چک آخرین مقصد آقای ظریف در سفر او به اروپای شرقی است و وی از آنجا به تهران باز می گردد. او پیش از جمهوری چک از اسلوواکی و رومانی و همچنین بیروت دیدن کرده بود.
یک سخنگوی گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که افراد این گروه در آستانه محاصره کردن منطقه وسیعی در شمال رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی هستند. نیروهای دموکراتیک سوریه عمدتاً متشکل از نیروهای کرد است و شماری از مبارزان عرب، سوری، ترکمن نیز در آن حضور دارند و از پشتیبانی آمریکا برخوردارند. آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی این گروه گزارش داد که نیروهای دموکراتیک سوریه از دو سو در حال پیشروی به سوی رقه هستند و پس از رسیدن به یکدیگر منطقه‌ای به وسعت 550 کیلومتر مربع را که در کنترل گروه حکومت اسلامی است محاصره خواهند کرد. عملیات بازپسگیری رقه از گروه داعش روز یکشنبه گذشته آغاز شد.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید حکم صادر شده برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر منطبق بر موازین نیست. او همچنین گفت از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده که حکم نرگس محمدی را مورد اعاده دادرسی قرار دهد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در مهر گذشته با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام به 16 سال زندان محکوم شد. محمود صادقی همچنین گفت آنچه یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز منتشر کرده محتوای مجرمانه ندارد و اتفاقا باید به گفته او یاشار سلطانی به عنوان نماد شفافیت و صداقت ارج نهاده شود، زیرا به رسالت خود طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات عمل کرده است. یاشار سلطانی افشاگر واگذاری املاک شهرداری تهران از 27 شهریور ماه در بازداشت به سر می‌برد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه منتخب این کشور گفتگو با جانشین خود را عالی توصیف کرد. این دیدار در حالی انجام شد که مخالفان دونالد ترامپ در برابر کاخ سفید دست به تظاهرات زدند که به سایر شهرهای آمریکا هم کشیده شد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
پیش از نیمروز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در محوطه کاخ سفید از دونالد ترامپ جانشین آینده خود استقبال کرد و در اتاق بیزی شکل کاخ که دفتر ریاست جمهوری است با او به گفتگو نشست. در پایان نشست کاخ سفید رئیس جمهوری ایالات متحده مذاکره با جانشین خود را عالی توصیف کرد. آقای اوباما خطاب به خبرنگاران گفت که محور مذاکرات مسائل گوناگون بوده و از جمله این مسائل مربوط به سازماندهی کاخ سفید و اموری در ارتباط با سیاست خارجی و داخلی کشور مطرح شده است. آقای اوباما اصرار داشت که اولویت اصلی او در 2 ماه آینده انتقال آرام قدرت و موفقیت رئیس جمهوری منتخب است. او افزود جدا از اختلافات آنچه که برای همه ما بسیار اهمیت دارد کار کردن و همکاری با یکدیگر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب نیز طی سخنانی از آقای اوباما سپاسگزاری کرد و گفت که این دیدار قرار بود تنها 10 تا 15 دقیقه به طول بکشد. او افزود من برای پرزیدنت اوباما احترام فراوانی قائلم و دیدار ما حدود 1.5 ساعت به طول انجامید و اگر به اراده من بود بیش از این هم این دیدار را ادامه می دادم. آقای ترامپ در پایان سخنان خود بار دیگر از دیدار با آقای اوباما اظهار خوشبختی و ابراز امیدواری کرد که در آینده چنین گفتگوهایی ادامه یابد. پس از این دیدار مطبوعاتی جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید جزئیات دیگری را از گفتگوهای دو رهبر در اختیار نمایندگان رسانه‌ها قرار داد. سخنگوی آقای اوباما در نشست مطبوعاتی روزانه خود گفت که برخی از مسائل مربوط به سیاست خارجی که بین رئیس جمهوری و آقای ترامپ مورد گفتگو قرار گرفت در ارتباط با مسافرت‌های خارجی رئیس جمهوری بود که با رهبران کشورهای متحد و سایر دوستان آمریکا به میان خواهد آمد.
There also was an opportunity for the two leaders to talk about staffing and organizing a White House.
مفسود علاوه بر این موضوعها تأمین نیروی انسانی کاخ سفید بود که موضوعی بسیار پیچیده است. جاش ارنست گفت ساختار اداری کاخ سفید در هر دولتی آنچنان برنامه‌ریزی شده که همزمان پاسخگوی چالش‌های چندگانه و بحران‌های گوناگون باشد.
I feel confident in telling you that they did not resolve all their differences.
سخنگوی کاخ سفید از وجود اختلاف عمیق در مورد مسائل گوناگون بین دولت دموکرات و تیم جمهوری‌خواه هم خبر داد و افزود که توافق آنها بر سر چگونگی انتقال قدرت بود که برای کشور بسیار خبر مفیدی است. به گفته سخنگوی کاخ سفید دو رهبر برنامه‌ای برای حل اختلاف‌ها با یکدیگر نداشتند و مسائلی هم در این زمینه مطرح نشد. اما به هنگام ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید، عده‌ای از مخالفان جوان او در برابر کاخ مشغول تظاهرات و دادن شعار علیه او بودند. چند تن از تظاهرکنندگان در گفتگو با رویترز نسبت به انتخاب درست آقای ترامپ ابراز تردید کردند و برخی هم خواستار استیضاح او شدند. خبرگزاری ها می گویند که برای دومین روز متوالی در شرق و غرب آمریکا تظاهرات کوچک و بزرگ از دانش آموزان تا دانشگاهیان و سایر قشرها ادامه یافت. لس آنجلس تایمز و نیویورک تایمز می گویند در کالیفرنیا موج جدایی خواهی از ایالات متحده گسترش پیدا کرده.
دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، اما در پی این پیروزی شماری از مردم در برخی از ایالت‌ها دست به تظاهرات ضد ترامپ زدند. این اعتراض‌ها وارد دومین شب شده. برای بررسی بیشتر اون با رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل آمریکا در ایالت ویرجینیا گفتگو می‌کنیم. آقای نفیسی، چرا این تظاهرات برگزار شده؟ معترضان چه افرادی هستند؟
ببینید، اگر که فقط به تصاویر نگاه بکنید متوجه میشید که معترضان کیا هستند. اینها کاملا در هرم سنی زیر 30 سال هستند، حالت دانشجویی دارن و به خصوص که میتونن این روزها با راحتی اینجور بیان تظاهرات، نشون میده که احتمالا کار ثابتی به اون شکل ندارن. و با این که خب دختر پسر هست در اینها، ولی خب اکثریت به نظر میاسه که پسرها باشن تا دخترها. و اصولا از اگر که بخوام که بگیم اینها کی هستن، اینا کسانی هستن که احتمالا مثلا به سندز باید رای داده باشن. حتی و یه چیزی میخوام در اینجا اضافه بکنم که اصلا در آمریکا دور دور اعتراض و به اصطلاح انتقاد بسیار عمیق از سیستم سیاسی و وضعیت موجوده. ما فرض بفرمایید که این جنبش تی پارتی داشتیم. جنبش تی پارتی خب یه جنبش دست راستی بود، بعد جنبش آکوپای داشتیم که
حالا آقای نفیسی میخواییم به این بعدن بپردازیم. ابتدا ببینیم این وسعت این تظاهرات تا چه اندازه هست.
وسعت این تظاهرات دم افزونه. مثلا فرض بکنید که در شهرهایی مثل نیویورک یا شیکاگو ده ها هزار نفر در این تظاهرات شرکت دارن و اصولاً کسانی هستن که معترضن به این وضعیتی که به وجود آمده. و جالب این است که اگر که از اینا بپرسی که خوب چه میخوان از این جریان و چه نتیجه میخوان که این تظاهرات در پی داشته باشه، به نظر نمیرسه که هیچ نوع برنامه‌ای، هیچ نوع تصور مشخصی داشته باشه.
حالا اگر این تظاهرات ادامه پیدا بکنه، آیا تأثیری بر دموکراسی آمریکا میتونه بذاره؟
به نظر من این تظاهرات بسیار مبارکه. البته یک رئیس جمهوری انتخاب شده و این رئیس جمهور هم منتخب حدود 60 میلیون مردم بوده. ولی اون چیزی که بسیار مهمه این است که خب اون کسانی که سیستم انتخابات آمریکا متاسفانه به شکلی است که میگن وینر تکس ایت آل، یعنی کسی که برنده شده تمام میبره. باید یک جوری یه ترتیبی داده بشه در این دموکراسی که اون بازنده هم یک مقامی، یک پستی بگیره. چون وقتی که یه فردی که
خب این اعتراض ها ممکنه که، یعنی سوال من اینه که آیا ممکنه که باشون، چون یه تعدادی دستگیر شدن، این برخوردهایی که ممکن باشون بشه و ادامه هم پیدا بکنه، این تظاهرات ممکنه تأثیری بگذاره روی؟
نه، فکر نمی کنم. نه، تأثیر نمیذاره. دیدیم اینو در جنبش اکیپای وال استریت که جنبش چپی ضد استابلیشمنت و ضد سرمایه‌داری بود، دستگیری های بسیار زیادی شد. اینا میادن در چادرها میخوابیدن، شبا چادرها رو پلیس گرفت، آزار داد اینا را. و با اینکه چندین فصل سال هم طول کشید ولی به جایی نرسید. نه، از اون لحاظ مسئله‌ای به اون شکل ایجاد نخواهد کرد، ولی به عنوان یک جنبش اعتراضی بسیار مفیده که به ما یادآوری کنه که این سیستم آمریکا که الان 240 ساله داره خوب کار میکنه، کم کم باید یک تغییراتی در وضعیت ساخت سیاسی خودش ایجاد بکنه.
ممنونم از رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی و کارشناس مسائل آمریکا که همراه ما بودی.
خیلی تشکر.
اگه میخواید درباره هر موضوعی یا خبری نظرتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12 شماره تماس رادیو فرداست. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو بشنویم.
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری ولایت فقیه، با اشاره به سخنان آقای دونالد ترامپ میگویند که ترامپ شکر زیادی خورده. آقای باقری، در ظرف 38 سال گذشته شما آنقدر شکرخوری فرموده اید که حد و نهایتی نداره. حالا اجازه بدید یک بار هم دیگران شکر میل بفرمایند.
خداوند فرموده دروغگو دشمن من میباشد، ولی خامنه‌ای با جرأت دروغ میگوید. اگر نظرتون باشد جریان قطار تهران مشهد را بازگو کرد که قطار برای نماز صبح نایستاد و من مجبور شدم از ته قطار به بیرون خودم را پرت کردم جهت نماز. من نمیدانم که چرا جان سالم به در برده. چه دروغ بزرگی.
تو این مملکت تا مادامی که ساکت باشی کسی کاری به کارت نداره، تا مادامی که انتقاد نکنی کسی کاری به کارت نداره.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اکنون سرخط خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب این کشور، گفتگوهایش با وی را در زمینه‌های گسترده داخلی و خارجی عالی توصیف کرد. آقای ترامپ نیز گفت امیدوار است از مشورت‌های آقای اوباما بهره‌مند شود. تظاهرات گروه‌های مخالف ترامپ در شماری از شهرهای ایالات متحده آمریکا وارد دومین شب خود شد. رئیس جمهوری آمریکا به کسانی که به انتخاب دونالد ترامپ معترض هستند گوشزد کرد که شهروندان آمریکا قبل از اینکه جمهوری‌خواه یا دموکرات باشند، آمریکایی و میهن دوست هستند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سفر به کشورهای اروپای شرقی شامگاه پنجشنبه وارد پراگ پایتخت جمهوری چک شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی در این دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر چک دیدار و گفتگو می کند. یک سخنگوی گروه موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه روز پنجشنبه اعلام کرد که افراد این گروه در آستانه محاصره کردن منطقه وسیعی در شمال رقه پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی هستند. درگیری‌ها در اطراف کنسولگری آلمان در مزار شریف تاکنون دست کم 2 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، میگوید حکم صادر شده برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر منطبق بر موازین نیست. ارتش عراق روز پنجشنبه اعلام کرد در حال ایمنسازی مناطقی است که در روزهای گذشته از کنترل داعش در اطراف موصل خارج کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی، لئونارد کوهن، شاعر، رمان‌نویس، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی در سن 82 سالگی درگذشت.
در قسمت دوم بررسی هفته نامه‌های این برنامه باز هم همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، یه نگاهی بندازیم به هفته نامه تماشاگران امروز که در شماره تازه خودش تیترای اصلی شو درباره هنرمند اختصاص داده. جزئیات بیشتر درباره اخبار مربوط به این دو هنرمندی که راجع بهشون صحبت کرده چی هست؟
یکی از این هنرمندان خانم نرگس آبیار هست، کسی که به نوشته هفته‌نامه تماشاگران یک فاصله بسیار زیادی رو در عرض چند سال طی کرده. هفته‌نامه تماشاگران گفتگوی اختصاصی داره با خانم نرگس آبیار که البته کارگردان سینما هست در حال حاضر، اما این هفته‌نامه یادآوری کرده که ایشون چند سال پیش از نویسندگانی بود که کتاب‌های ایشون در برخی نهادهای حکومتی از با حمایت نهادهای حکومتی منتشر می‌شد. پس از اون ایشون فیلمی رو ساخت با عنوان اشیاء از اون چه به آینه میبینید در آینه میبینید به شما نزدیکترند، و بعد از اون هم شیار 143 که مورد حمایت باز هم نهادهای خاصی قرار گرفت، از جمله به نوشته این روزنامه حتی آقای ابراهیم حاتمی که یکی از فیلمسازانی است که به عنوان فیلمساز جنگ در ایران شناخته میشه بسیار حمایت میکرد. اما حالا خانم نرگس آبیار در گفتگو با هفته‌نامه تماشاگران امروز گفته به فیلم تازه‌ای که ایشون ساخته به نام نفس به هیچ وجه مورد حمایت قرار نگرفته، بلکه با موانعی هم به گفته ایشون مواجه شده. یکی دیگر از هنرمندانی که هفته‌نامه تماشاگران امروز در شماره تازه خودش در روی جلد اسم ایشون و عنوان ایشون اشاره کرده آقای سالار عقیلی هست. دلیلش هم این هست که ایشون خواننده است که هفته گذشته اخباری منتشر شد درباره اینکه حنجره ایشون از سوی بیمه ایران به عنوان اولین خواننده ایرانی بیمه شده. حالا ایشون در این گفتگو نکات تازه‌ای رو درباره این بیمه بیان کرده، گفته که 500 میلیون تومان در سال جاری و 1 میلیارد تومان در سال آینده حنجره ایشون بیمه شده و قرار است که این موضوع گسترش هم پیدا بکنه. البته البته هفته‌نامه تماشاگران امروز تاکید کرده که بسیاری از هنرمندان خودشون اساساً در ایران بیمه نیستن و مشکلات شتی و بیمه‌ای بسیاری هم دارن. اما مطالب دیگری هم داره این شماره هفته‌نامه تماشاگران امروز، از جمله یک گزارش داره درباره روحانیانی که علیه اینترنت و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سخن میگن. تیتر این مطلب ماموریت دو نقطه ذبح گوساله سامری هست و تأکید کرده که بسیاری از روحانیون سنتی یا برخی روحانیون نزدیک به حاکمیت تصویری که از اینترنت ارائه میکنن گوساله سامری هست و ترجیح میدن که جوانان و مردم ایران دسترسی نداشته باشن به این شبکه‌های اجتماعی. یک گزارش خواندنی هم داره تماشاگران امروز درباره رسوایی‌های علمی که به نوشته این هفته‌نامه در ماه‌های اخیر به برخی مقامات دولتی هم گسترش پیدا کرده و اونها متهم شدن به سرقت علمی در مقالات خودشون.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودید.
متشکرم.
در پی پیروزی دونالد ترامپ که به عنوان رئیس جمهوری آمریکا که وعده داده توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی رو لغو خواهد کرد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته تهران از تمام طرف‌ها می‌خواهد به توافق هسته‌ای بین‌المللی وفادار بمونند، ولی در غیر این صورت ایران گزینه‌های دیگری هم داره. کاربران وبسایت رادیو فردا در این باره اظهار نظرهایی کردن که من و کیان تعدادی از اونها رو میخونیم. یکی از کاربران وبسایت کیان من میدیدم نوشته جناب آقای ظریف میشه بیشتر توضیح بدید و بگید که گزینه‌های دیگر و آلترناتیو شما چیست؟
کاربر دیگری نوشته یکی از مواردی که این کاربر بهش اشاره کرده تحریم آمریکاست. به گفته ایشون البته.
بله، کاربر دیگری هم نوشته اگر برجام برداشته و لغو بشه ایران اجازه تست اتمی رو خواهد داشت و بدون هر گونه توجه به قطعنامه‌های سازمان ملل تمام کلیه قطعنامه چون ابطال میشه دیگه، بنابراین میتونه این آزمایش رو انجام بده.
بله، یکی دیگر از کاربران نوشته یکی از گزینه‌ها اینه از اونجایی که دیگه کسی نفت و هیچ کالایی رو از ما نمیخره یواش یواش قحطی وارد کشور میشه. اول مردم به فروشگاه حمله میکنن، بعد که تموم شد و دیگه چیزی برای خوردن نماند مردم ناچار میشن به کشورهایی مثل افغانستان، عراق، پاکستان و یا ترکمنستان رو بیارند.
بله، خب البته این نظر برخی از شنونده ها بود و کاربران وبسایت رادیو فردا و لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بله، برسیم به بخش گزارش موسیقی. مانند پایان هر هفته بردی افشین مروری داشته بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفت روز گذشته. با هم میبینیم و میشنویم.
فریدون شهبازیان رهبر جدید ارکستر ملی ایران از همایون شجریان دعوت خواهد کرد به همراهی با این ارکستر، اون هم برای اجرای آثاری که پیشتر با آواز پدرش محمد رضا شجریان ضبط شده بودند. آقای شهبازیان گفته بهترین آثاری که ساخته تا به حال برای محمد رضا شجریان بوده و قصد داره اونها رو با ارکستر ملی ایران اجرا کنه، اما از اونجایی که خود آقای شجریان کسالت داره میخواد اونها رو پسرش بخونه. از جمله همکاری های فریدون شهبازیان و محمد رضا شجریان مربوط به ابتدای دهه 70 خورشیدی و به آلبوم رباعیات خیام. در این اثر بر روی ساخته های شهبازیان 25 رباعی رو احمد شاملو دکلمه کرده و 5 رباعی رو محمد رضا شجریان به آواز درآورده. اما باز هم این هفته اخباری درباره محمد رضا شجریان منتشر شد. اول از همه اینکه حمید رضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی تشکل صنفی اهالی صنعت و هنر موسیقی در ایران، درباره روند بهبودی آقای شجریان توضیح داده. شاگرد این خواننده پرآوازه ایرانی گفته مداوای بافت‌های سرطانی پایان یافته و اکنون درمان محمد رضا شجریان بیشتر متمرکز به فیزیوتراپی. از سوی دیگه رئیس دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این گفته که این نهاد با رادیو و تلویزیون ایران برای پخش دوباره آثاری با آواز محمد رضا شجریان مذاکراتی داشته. محمد رضا شجریان هنرمند 76 ساله و برجسته موسیقی ایرانی نوروز امسال از ابتلاش به بیماری سخت و کهنه خبر داده بود و برای 7 ساله که آثار او از رادیو و تلویزیون حکومتی ایران پخش نمیشه، اون هم به این دلیل که آقای شجریان نسبت به موضع این سازمان در قبال انتخابات بحث برانگیز 10 دوره ریاست جمهوری ایران در سال 88 خورشیدی معترض بود.
در شرایطی این خسته پاچار با سیفانی که آقای احمدی نژاد پاچاری به حرکت در آمدن صدای من جایی در تلویزیون و رادیوی صدا و سیما اجتماعی جمهوری اسلامی نداره و اینی که مؤکدا خواستن یه صدای منو پخش نکنن و باعث ناراحتی من نشن.
این شنبه هنجره سالار عقیلی خواننده مطرح موسیقی ایرانی بیمه شد. شرکت سهامی بیمه ایران در سال روز 81 سال تأسیسش این کار رو برای این هنرمند 38 ساله انجام داد. خود سالار عقیلی گفته آرزو داره این اتفاق برای همه خواننده ها بیفته و بقیه هنرمندان که سرمایه ها و ابزارشون قسمت هایی از بدنشونه. به هر حال حالا سالار عقیلی هم جزء چهره های نادری است از دنیای هنر و سرگرمی که یکی از اعضای بدنش بیمه شده، چهره ای که یکی از پرکارترین خواننده ها در عرصه موسیقی ایرانی در چند سال گذشته بوده. بود ممنون شادی بی‌پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان، خوش چین کجا اشک محنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان، خوش چین
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. میتونید بعد از این برنامه به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنین و گزارش‌ها و گفتگوهای این برنامه رو از روی وبسایت بار دیگه ببینید. آدرس وبسایت رادیو فردا radiofarda.com هست. من آذرفرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم.
همراه ما باشید با خبرهای ساعت 8.